تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک، اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم، خانم ها، آقایان، در هر کجا که هستید انشاءالله در پناه خداوند متعال باشید. خیلی خوشحالم و خدا رو شکر میکنم که امروز همین توفیق رو دارم تا در کنار شما باشم و همراه شما و برنامه سمت خدا رو تقدیم حضورتون بکنم. خیلی ممنون و متشکر از پیامک هایی که برای ما میفرستید. خیلی ممنون و متشکر از پیشنهادهاتون، انتقادهاتون و نظرهایی که برای ما ارسال میکنید تا سمت خدای تقدیم حضورتون بشه که شما میخواید. امروز چهارشنبه است و چهارشنبه ها ما قرار داریم با حاجای پناهیان عزیز که با بیان شیبا و کلام دلنشینشون و شکرینشون ما رو به فیض برسونن. خیلی خوشحالم حاجای پناهیان که امروز هم در کنار شما هستم. سلام میگم خدمت شما، انشاءالله که حالتون خوب باشه.
بر شما و همه بینندگان محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. ما هفته گذشته تربیت دینی و تربیت غیر دینی رو بررسی کردیم، فرقهاش رو گفتیم، یه سری نظرهای از شما به دستمون رسید که انشالله در طول برنامه اون نظرها و سوالات رو از محضر آجا خواهم پرسید. اما یک بحثی من هفته گذشته در انتهای برنامه مطرح کردم و این بحث باز شد ولی ناتمام موند. گفتم که متاسفم از این که به باورهایی که داریم عمل نمی کنیم، به چیزهایی که اعتقاد داریم عمل نمی کنیم و عملمون خیلی کمه. و شما گفتید من اینو قبول ندارم به دلیل اینکه ما باور نداریم و ما اعتقاد نداریم و ما ایمانمون ضعیفه، ولی اگر باورمون باور بود عمل میکردیم. و دلم میخواد این رو انشاءالله شروع بکنیم تا بعد برسیم به تربیت دینی و تربیت غیر.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام این جلسه جواب متفاوتی بدم. البته اون بحث کاملا،
یعنی از موضوع خودتون عجول کردید؟
نه، از منظر دیگری به این نکته نگاه بکنیم که چرا به باورمون عمل نمی کنیم. همون مطلب قبلی رو دوباره تکرار باید بکنیم که باورم. ما اگر باورمون عمیق باشه و درست باشه عمل خواهیم کرد. ولی از منظر دیگری دوباره به این سوال نگاه بکنیم، مشکل اینه که ما باورمون ضعیفه و بعد ما منتظریم باورمون خیلی که بالا رفت عمل بکنیم. این اشتباه ماست. اگر یه چیزی رو عمیقاً باور کردیم و به یقین رسید و به اوج رسید، اون وقت بله عمل خواهیم کرد. بله، خب مسلمه اگر کسی به یک باور عمیق برسه او رو متجلی خواهد کرد در رفتار خودش. به ما یه چیزایی یاد دادن، فرمودن که شما اگر ایمانتون هم کامل نبود، همون ایمان مختصر و ضعیف خودتون رو هم در مقام عمل تجلی بدید تا ایمانتون قوی بشه. ایمان با دو چیز خیلی قوی میشه، یکی با علم، یکی با عمل. ما وقتی که با یک سلسله معارف خودمون رو محاصره میکنیم، بعد از شنیدن یه سری مطالب میگیم حالمون بهتره، انگیزه بیشتری داریم، اینجا داریم با علم ایمان خودمون رو تقویت میکنیم. علم میاد راه های دیگر رو میبنده و ما رو نسبت به خداوند متعال متوجه تر میکنه، آشناتر میکنه، ایمان تقویت میشه. اما غیر از این و شاید مهمتر از این، عمل ما ایمان ما رو قوی میکنه. شما که میدونید این کار ثواب داره، خب انجام بدید. اونجاهایی که مبارزه با نفس نمیخواد، اونجاهایی که کار آسونه به خاطر خدا، اونجاهایی که ترک بدی ها باز به خاطر خدا آسونه، اونجاها ایمان خودت رو نشون بده. این ایمان تقویت میشه، وقتی تقویت شد دیگه طبیعتا به عمل خواهد رسید. ماها ایمان خودمون رو همون مختصری که هست تقویتش نمی کنیم. تقویتش با عمله. مثلا من میگم که من 1 میلیارد در راه خدا نمیتونم بدم، حالا جدا از اینکه ندارم، ولی اینقدر نمیتونم برای خدا مایه بگذارم. خدا میفهمد خب چقدر میتونی مایه بگذاری؟ میگه من 1000 تومان مثلا میتونم توی مخمسه بیفتم به یه فقیری صدقه بدم، وجدانم آزرده میشه از کمک نکردن، اذیت میشه. خدا میفهمد خب همونو تو بخاطر من بده. وقتی که انسان دهشی داشته باشه در راه خدا، انفاقی در راه خدا انجام بده در حد بسیار کم، ایمان پشتوانی او قوی میشه. حالا این انسان آماده است 3000 تومان در راه خدا بده، 3000 تومان در راه خدا داد، آماده است که 5000 تومان بده. همینجوری من دارم به ترتیب مثال عرض میکنم.
خب اگه نپذیرفتن چی؟
خدا من متعال نپذیره. خب ما ریا نکنیم تا بپذیرن، جای خرجش نکنیم. همین صداقتی که تو آدم ها خیلی ها میبینیم، صادقانه چیزا، همین که خیلی از کسانی که از شما پرسش هایی رو میپرسن، میفرمایید که سوال های فراوانی رسیده، اینا صادقانه دارن میپرسن، میگه با همین صداقت میگه قبول میکنه خداوند متعال. چرا قبول نکنه؟ قبول نکردن مال وقتیه که آدم یه شیله پیلهی داشته باشه و اگه دقت بکنه اون شیله پیله رو درک میکنه تو وجود خودش. پس اگر ایمان ما ضعیفه به خاطر اینه که ما ایمان اندک خودمونو بها نمیدیم، همون ایمان اندک رو بهش ارزش قائل نیستیم که نشون بدیم در یک عمل کوچک، لذا ایمان تقویت نمیشه. نتیجه این حرف این میشه که بیایم کارهای کوچی که در اثر ایمان رو انجام بدیم، اینو که میتونیم قطعا، اینا رو ازش غفلت نکنیم، آماده کارهای بزرگ در اثر ایمان میشیم، چون ایمانمون قوی میشه.
حالا این نکته که شما اشاره کردیم، من یاد پیامک انداخت از پیامک‌های دوستان، حالا یک جمله‌ای بود که توجه منو جلب کرد، گفت شخصی می‌خواست کوهی رو جابجا بکنه، از سنگریزه‌ها شروع کرد. یعنی همون سنگریزه‌ها رو کم کم باید جمع کنه، گرچه جابجا کردن کوه آسان‌تر از جابجا کردن دل دیگه، حالا یک اراده فولادین و آهنی می‌خواد. بسیار خوب، خیلی خوب. حالا میخواییم به فرق تربیت دینی و تربیت غیر دینی، یک بخشش هفته گذشته اشاره کردید جو پناه، یعنی بخشی ظاهرمون برای این هفته که انشالله به اون هم بپردازیم.
در دفاع از تربیت غیر دینی، بذارید ابتدا من برای یادآوری بحث فرق بین این دوتا رو اساسا بگم. تربیت دینی با انگیزه ایمان به خدا، برای خدا و تقرب به خدا کار کردن همراهه، ولی تربیت غیر دینی کارهای خوب میکنه بدون اینکه ربطی به خدا داشته باشه. ما داریم فرق بین این دوتا رو میگیم. و یا تربیت دینی با برنامه هایی که خدا میده همراهه، تربیت غیر دینی طبق تشخیص خود انسان. تربیت غیر دینی ممکنه بد نباشه اما کمه، این ماحصل جلسه قبل. و تربیت دینی ترجیحایی داره که تفاوتهایشو جلسه قبل گفتیم، من بقیه تفاوتهاشو عرض بکنم. یکی دیگه از تفاوتهای تربیت دینی با تربیت غیر دینی نستش که تربیت دینی در انسان ثبات قدم ایجاد میکنه. یثبت اقدامکم بارها در قرآن آمده، انسان نیاز به ثبات قدم داره. کسانی که بدون خدا خوب میشن معلوم نیست ثبات قدم داشته باشن. البته ما تو فیلم ها خیلی چیزا میبینیم، قهرمان های فیلم ها باید ثبات قدم داشته باشن ولی داستان نمیگیره، ولی زندگی واقعی اونجوری که قرآن کریم هم بیان فرموده، کسانی که با ایمان به خدا حرکت میکنن ثبات قدم دارن.
ثبات قدم یعنی چی؟ یعنی هر روزمون محکمتر و محکمتر بشه؟
ثبات قدم یه معناش این استش که در بحران ها نمیلغزیم. ثبات قدم یه معناش این استش که فریب نمیخوریم در پیچیدگی ها. ثبات قدم یه معناش این استش که خودمون رو فریب نمیدیم. آدم خودش رو گاهی فریب میده، میگه نه اینجا من باید یه دانسزایی میگفتم چون حقش بود، اینجا ظلمش خیلی بالا بود، من باید فلان ظلمو در مقابلش انجام میدادم. ثبات قدم این استش که انگیزه انسان رو ضعیف نمی کنه، آدم کم کم بی انگیزه بشه برای خوب شدن. اینا همه مصادیق ثبات قدم هستن. حتی اوضاع سخت‌تر و شرایط حادتر شد، انسان محکم‌تر هم خواهد بود. در تاریخ دیده شده کسانی که ایمان به خدا داشتن، لااقل بنده خیلی کوتاه بیام میگم که ثبات قدم بیشتری داشتن، چون فقط وقت ندارم بحث بکنم، میگم ثبات قدم. البته در مقابل کسانی که ایمان به خدا ندارن و یه خوبی هایی رو به دست آوردن، ثبات قدم هایی رو شما مشاهده میکنید که اونها ارزش دیگه ندارن، خوبی نیستن، مثل تعصب های کورکورانه، لجاجت ها و اناد ها و کینه توزی هایی که اونها هم به نوع خودش یه ثبات قدم ایجاد میکنه. مثلا کسی حسود باشه، حسادت شدید بشه، خب این ثبات قدم پیدا میکنه. اون ثبات قدم ها آدم رو منحرف خواهد کرد. اون ثبات قدم ها یا اناد با حق کسی پیدا کرد، اونا دیگه تربیت غیر دینی هم نیستن، ها بی تربیتی یا بد تربیت شدن انسان هستن. لذا ثبات قدم رو شما در دین وقتی پیدا می کنید با ایمان به خدا و اون راهنمایی هایی که خدا کرده، دچار بسیاری از آفتهای تعصب ها و لجاجت ها هم قرار نخواهید گرفت. یه خاطره خیلی عجیب براتون بگم، خیلی عجیبه این خاطره.
خاطراتون خیلی دوست دارم.
خواهی خاطره که من خودم میگم خیلی عجیبه، زیاد عجیب خواهد. یکی از علماء بزرگوار از مراجع اعظام تقلید ازشون نقل شده که در مثلا شاید بیش از نیم قرن پیش زندگی میکردن، که ایشون میخواستن اجازه ای برای کسی بنویسن و کسی رو از فضلا مأمور بکنن که بره جایی نمایندگی ایشون رو به عهده بگیره، امور معنوی مردم رو اداره کنه. بعض از دوستان هم هی توصیق میفرمودند و هی توصیه میکردن، چون خیلی آدم خوبی و اینا روشون مینوشتن. بعد یه دفعه بهشون گفتم، عرضه داشتم که ایشون مثلا یه نمونش رو بگیم، 30 سال نماز جماعت اول وقتش در فلان مسجد ترک نشده، ایشون دیگه ننوشتن تاییدیه رو. گفتن آقا برای چی؟ ایشون نمیخواستن بگن. بعد گفتم که آخه چجوری میشه یه کار واجب تر 30 سال برای آدم پیش نیاد؟ یعنی اون انعطاف پذیری که تو تربیت دینی هست، یه وقت گیر ندی. بعضیا آدمای خوبی ان، خطا نمی کنن، بعضیا گیر دادن اینو باید انجام بدن. من میخوام تو اون مجله رکوردها مثلا رکوردم ثبت بشه. خیلی از اوقات هستم تصمیم میگیره یه کار خوبی رو مداوم انجام بده، یه دفعه یه کار دیگه میاد واجب تره. خدا دوست داره ببینه تو میشکنی برنامه تو، میگیم کار واجب تر انجام میدی.
این انعطاف در تربیت دینی پیدا میشه،
درسته؟ ثبات قدم رو من عرض کردم، ثبات قدم رو یه وقت با تعصب‌های کورکورانه و نابجا و انعطاف ناپذیر بودن ما قاطی نکنیم. اومد خونه امام حسین علیه السلام، دید که آقا ابو عبدالله الحسین بالاخره خونه‌شون یه آب و رونقی داره. گفتن آقا شما مثل پدرتون زندگی نمی کنید. البته یه جوابش که معلومه، امامان ما فرمودن که مثلا امامی که در رأس حکومت هست منشش فرق میکنه با امامی که در رأس حکومت نیست. البته همه زاده زیست بودن، ولی یه تفاوتهایی هست. امام حسین علیه السلام علت دیگری رو هم بیان فرمودن، فرمودن خانم هم دلش خواسته. خب ببینید یه وقتی هستش که شرایط تغییر میکنه، آدم باید متناسب با شرایط درست، دوباره این بهانه نشه برای تغییرهای نادرست، تغییر بکنه. در تربیت دینی ثبات قدمی که اسمشو میشه تعصب کورکورانه یا گیر دادن یا لجاجت گذاشت وجود نداره. ثبات قدم میده یعنی تو بحرانها آدم راه رو گم نمی کنه، توی پیچیدگی ها گمراه نمیشه، خودشو فریب نمیده، تو سختی ها نمیبره. ثبات قدم اینه و هیچی مثل تربیت دینی اینقدر در انسان ثبات قدم ایجاد نمیکنه. تو روانشناسی امتحان‌های مختلفی انجام گرفته و مسائل دیگری هست. این یکی از تفاوت‌های تربیت دینی با تربیت غیر دینی. تربیت دینی معامله کردن با خداست.
البته رو ثبات قدم به نظرم حالا نمیدونم در تربیت غیر دینی هم، حالا شما یه اشاره کردید، حالا تو تربیت دینی هم این اتفاق ممکنه بیفته، ثبات قدم در مورد رذائل، در مورد چیزهایی که ارزش نیستن، ولی تو تربیت غیر دینی هم ما ثبات قدم داریم بالاخره دیگه، ولی اینا
حد نیستن. اگر به افسانه ها مراجعه نکنیم،
نه بحث افسانه نیست،
افسانه ها رو حذف کنیم، اینقدر که ایمان به آدم ثبات قدم میده، اونجا خبری نیست، کسی نیست با آدم ثبات قدم بده، خدا خودشو میاره وسط صحنه، من این کارو میکنم، من تقویت دل بهت میدم. و واقعا انسان به صورت راحت میتونه مشاهده بکنه کمک خدا رو، فرق نمیکنه زندگی که خدا توش هست با زندگی که خدا توش نیست. اینا حداقل مؤمنین رو تجربهشون میتونن متوجه بشن
هست تفاوت.
تفاوت دیگری که بین تربیت دینی و تربیت غیر دینی هست اینه که شما با تربیت دینی تعداد آدم‌های بیشتری رو میتونید با هم هم آهنگ بکنید برای حرکت در برنامه خودتون، یعنی به سمت خدا، درسته؟ ولی در تربیت غیر دینی حالا کی انگیزه پیدا کنه؟ حالا کی وجدانش بیدار میشه؟ حالا کی سلیقش بخوره؟ کی روحیش متناسب باشه؟ دین میاد سربازگیری میکنه از طبقات فرهنگی مختلف، دین میاد سربازگیری میکنه از روحیات مختلف، از جنسیت‌های مختلف، همه رو یک شکل میکنه. و هیچ چیز، اینو دیگه قطعی همه جامعه شناس ها هم خبر دارن، هیچ عاملی مثل دین اینقدر قدرت نداره در هماهنگ کردن انواع طبقات مردم، انواع صنوف، انواع اعصار، انواع مصرها و عصرها، اینا نمیتونه کنار هم دیگه قرار بده. شما کنار خانه کعبه وقت که نگاه میکنید همه یه جور نماز میخونن، حالا با تفاوتهای اندک مذهبی که قابل بحث نیست، الان تو بحث ما نیست، این چه قدرتیه؟ قدرت دینه. مثلا اگر با آدم ها گفته بودن خودتون خوب باشید، بدون قدرت دین، معاد، ایمان به خدا، امر و نهی الهی، چیزی که خمیرمایه تربیت دینیست، اگر می اومد میخواست انسانها رو وادار بکنه، چی میخواست انسان رو وادار بکنه به خوبی؟ فرهنگ، منافع مادی، وجدان، دیگه از این ستا که خارج نیست. زیبایی گرایی که جزء وجدانیت اگه حسابش نکنیم، اینها همه ما رو دعوت کنن به خوب بودن. این چهارتا قدرتشون بالاتره یا ایمان به خدا؟ ایمان به خدا، مثلا قرآن کریم رو شما نگاه بکنید، بگذارید برای آدمهایی که روحیات متفاوتی دارن، یکی شجاعه، یکی ترسوه، یکی بخیله، یکی سخیه، همه صفات متنوع تو افراد هست. بعد از چند صفحه قرآن خوندن با تأمل و با توجه، ببینید هر کدومشون یه جوری انگیزه مند شدن برای خوب بودن. یه نقطه ضعف هر کسی یه جوری خدا تأثیر میگذاره و او رو جهت میده، در حالی که در تربیت غیر دینی این قدرت وجود نداره. نتیجه میگیریم در این تفاوت دوم بین تربیت دینی و تربیت غیر دینی، خوب بودن بدون خدا تا حدی ممکنه. در جلسه قبل گفتیم عمیق نمیشه هیچ وقت خوب بودن، ولی تا حدی ممکنه. تا اون حدی که ممکنه بدون ایمان به خدا این خوب بودن قریب میماند. واقع بینانه نیست که همه خوب بشوند. قوی نمیشود در جامعه‌ای که این همه تفاوت درش هست. اما خوب بودن در فضای جامعه ایمانی غریب نمیمونه، قوی میشه، اثر خودش رو میگذاره. حالا یه خاطره باز عرض کنم.
چه خوب. حالا قبل از خاطرتون یه چیزی بگم، ما الان با اون مدینه فاضله‌ای که اگر تحت تعالیم عالی اسلام و تربیت دینی بودیم باید یک مدینه فاضله داشته باشیم دیگه، یعنی همه چیز سر جاش باشه، یک جامعه آرمانی، ولی خیلی فاصله داریم. تربیت درست نشدیم، اشکال قطعا نمیتونه از تربیت دینی ما باشه.
من عادت دارم به قسمت
پردیبان نگاه
میکنم، یعنی این شاید روحیه‌مه، نمیدونم. اتفاقا مثالی که میخواستم بزنم فکر کنم
خاطره میخواستم بگیم
خاطره که میخواستم بگم پاسخ همین سوال شماست. دوستان ممکنه فکر کنم ما خیلی با هم همه کردیم.
نه اصلا اینجوری نیست.
تا همینجا تربیت دینی تو جامعه ما چی کار کرده اینا رو ببینیم. کسی بخواد نقص یک انسانی رو برطرف بکنه باید حسنش رو ببینه و اعتراف بکنه. حتی کسی بخواد نقص خودشو برطرف کنه باید حسن خودشو ببینه. حتی در مقام مناجات امیرالمؤمنین خدمت خداوند متعال مناجات میکنن، عرضه میدارن، میخوان استغفار کنن، از همه کمیها و همه خودشون رو هم کم میبینن و کمیهای خودشون رو بدی تعبیر میکنن به اون نسبتی که در نظر دارن به اون قله بالاتر برسن. در همونجا میدید امیرالمومنین خوبی های خودش رو اعتراف میکنه. خدایا من میدونم شما مهربانید، این یک خوبی. خدایا آیا مساوی کسی که سجده میکنه در خانه تو با کسی که سجده نمیکنه؟ من دارم سجده میکنم. خدایا من امیدی به کرم تو دارم. شما در مناجات با اینکه مناجات جاییه که آدم کاستی های خودشو بگه، نگاه کنید میبینید به زیبایی نیمه پر لیوان هم ذکر میشه، اصلا نمیشه ذکر نشه. یه جامعه رو اگه خواستیم درست بکنیم خوبیاشو نباید انکار کنیم. یه جوون رو خواستیم درست بکنیم، مثلا ما که چیکاریم یه جوون رو درست بکنیم؟ بر اساس اون بحثای قبلی خودش باید درست بشه. ولی یک کسی خواست کمکش کنه در درست شدن باید خوبیاشو انکار نکنه. جامعه ما ضعفای زیادی داره ولی خوبیاش چرا انکار میکنیم؟ میخوایم درست نشه؟ ما خوبیای خیلی فراوانی تو جامعهمون داشتیم، همون هم داریم. بعضی از فرصت‌ها این خوبیا خودشون نشون دادن، بعضی وقتا پنهانن. هنرمندا وظیفه دارن خوبیای پنهانو آشکار کنن. مثالی که میخواستم بزنم از دوران دفاع مقدس بود. من دو تا رفیق داشتم، دو تا نوجوان توی گردان مسلم ابن عقیل مشهور شده بودن به دو طفلان مسلم. انقدر اینا به هم میومدن ولی تمام کسانی که همرزمای این دوتا بودن و این دوتا از اولین شهدای عملیات فتح المبین شدن خبر نداشتن از زندگی این دوتا که چی میگذره. یکیشون شهید ابوالفضل بود، در یک اتاق 12 متری مستأجر بودن با خواهر و مادر و پدرش که پدرش هم علیل بود. یکیشون شهید محسن بود، پدرش معمار بود. من تعبیرم اینه که محله داشت به جای اینکه خونه داشته باشه. یعنی اینقدر دارا و ثروتمند بود، معمار چیره دستی بود که البته بعد از شهادت خودش هم پدرش هم رفت به شهادت رسید. من کنارش ایستاده بودم، میگفت محسن تو بری من بمونم، تو بچه منی، تو از من زدی جلو. اون معمار ثروتمند، این چه قدرتیه که خوب بودن رو به این فقیر همون جور عرضه میکنه که به اون ثروتمند. این چه جور عاملیه برای اینکه خوب بودن رو توضیح بکنه؟ یک نفر رو از گارد شاهنشاهی میاره، بعد از انقلاب تبدیلش میکنه به یه سرباز فداکار برای ما. من اسم این رزمنده دلاور و قهرمان ایران اسلامی رو نبرم چون گفتم جزو گارد شاهنشاهی بود. یک نفر رو هم از حوزه میاره، از حوزه علمیه که قبل از انقلاب کتک هم خورده، این دوتا رو میکنه دوتا پروانه که با هم پرواز میکنن از طبقات مختلف. یادم هست ما زمانی که زمان اوایل انقلاب نوجوان بودم، یکی از حرفایی که جلو مارکسیستا میزدن بچه حزب الله یا همین بود، بچه مذهبی ها، اونا هی از جامعه بی طبقه صحبت میکردن، میگفتن همه انسان ها با هم یکسانن، مالکیت رو برداریم تا ثروت و مند و فقیر بینشون فرق نباشه. اون زمان مقابلشون میگفتن که ایمان بهتر این کارو میکنه، همه رو در کنار هم دیگه قرار میده، چون مالکیت رو برمیداری. من فقیر و ثروتمند میارم کنار هم دیگه در خدمت دین قرار میدم. این قدرت تربیت دینیه. یه وقت این نفر رو از تو گناهکارا برمیداره میاره، یه نفر رو از بین ثوابکارا برمیداره میاره و اینا رو با هم هماهنگ میکنه. قدرت ایمان قدرت خارق العاده است. ماها بزرگترین همایش بین المللی رو در ایام حج داریم. بین المللی در جهان همایش بی‌نظمت نیست. شما فقط برید عظمت حج رو ببینید. بنده اعتقاد شخصی این است که دستهایی در کار هست که حج رو نشون ندن به جهانیان، اصلا مردم جهان مستند حج رو در جریان قرار بگیرن، این مستند عظیمی از حج ساخته بشه. حج هم که میدونید فراتر از اسلامه. نشانه های حضرت ابراهیم که ابوالانبیاء و بزرگ همه انبیاء، حداقل انبیاء است که دین هاشون الان در جهان زنده است، داستان های حضرت ابراهیم همه بلدن، یهودی ها بلدن، مسیحی ها بلدن. خب ما بگیم الان ما داریم چیکار میکنیم؟ جای پای حضرت ابراهیم رو چگونه احترام میگذاریم؟ این قدرت رو آیا فرهنگ میتونه ایجاد بکنه؟ نه، فرهنگ بدون دین. آیا منافع شخصی میتونه؟ آیا منافع گروهی و اجتماعی میتونه این قدرت رو ایجاد بکنه؟ چه چیزی در حیات بشر قدرت هماهنگ ساختن انسان‌ها رو داره؟
چون نگاهش به انسان‌ها یکیه،
چون میتونه خلأها، حالا غیر از اون فرمایش شما که یک بحث مبنایی است، اون نگاهی که به انسان داره، ارزش انسان‌ها رو یکی میدونه، نگاهی که به انسان‌ها میده خیلی قوی هست و همه میتونن بپذیرن، و بعد خلأها و کاستی‌های هر کسی رو یه جور برطرف میکنه. یه مدیر خوب یه کسی رو با جانم عزیزم به کار میگیره، یه کسی رو با یه کمی محکم حرف زدن، یه کسی رو با پول دادن، یه کسی رو با تهدید. یه مدیر خوب معمولا این کارا رو در اطرافیان خودش انجام میده. این آقای اسلام ما هم این کارا خیلی قشنگ بلده انجام بده. یه نفر میگه آقا من آخه به آیات جهنم اونقدر منو وادار نمیکنه که محبت اهل بیت. خب تو رو با محبت اهل بیت داره راه میندازه، تو ایرادی نداره، تو هم جهنم نمیری. یه کسی میگه آقا من از جهنم بیشتر والا به خدا میترسم تا محبت اهل بیت. محبت اهل بیت باشه پر رو میشم، میگم حالا بعدن یه کارش میکنیم، جهنم که میاد خودم جمع میکنم. ببین خلأ این رو، کاستی این رو اینگونه برطرف میکنه. اگر تو جزئیات موارد تربیت دینی بریم واقعا این قدرت دین رو خواهیم دید. به همین دلیل چند نفر اومدن پیش امام صادق علیه السلام، همه یکی یه دونه سوال کردن، سوالشون با هم مشترک بود، حضرت جواب هر کدوم یه جور دادن، همش هم درست بود. گفت آقا چند جور جواب بود؟ فرمود فراخور حال هر کسی است.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم حضرت پناهیان. ان شاء الله برنامه ادامه خواهد داشت و بحث‌های دیگه که حتما استفاده خواهید کرد. دعا میکنیم و خدا را قسم میدیم به محمد و آلش و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد که ثبت قلوبنا علی دینک، انشاءالله در صراط مستقیمی که خدا برامون مشخص و معین کرده ثابت قدم باشیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. همچنان با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما 20303 شماره پیامک ماست، منتظر نظر، انتقاد و پیشنهادهای شما هستیم و انشاءالله به بخشی از اونها در برنامه خواهیم پرداخت. اسمس ها و پیامک هایی که در واقع شاید ببینید در برنامه مطرح نمیشه، باور کنید که به اونها ما توجه میکنیم و اونها دستبندی میکنیم و پیامک های شماست که موضوع های برنامه ما رو در هر هفته و در هر جلسه تشکیل میده. یه پیامک بخونم. گفتن که 0911 4 رقم آخر 6976، سلام آقای شریعتی، چرا پیامک من نمیخونید؟ من تحت هر شرایطی برنامه شما رو میبینم، خیلی ممنون، متشکرم، ولی شما اصلا برای من ارزش قائل نیستید. نه خیر، واقعا اینجوری نیست. گفتن از آقای پناهیان در مورد تربیت صحیح دینی سوال کنید، چی کار بکنیم که به افراط و تفریط نرسیم؟ این هم نکته است دیگه، این حدش کجاست در تربیت دینی و آموزه‌های دین ما؟
یکی از مسائل مشهور علم اخلاق این است که ما چگونه راه تعادل میان افراط و تفریط رو پیدا کنیم، حد وسط بین شجاعت و جبن رو، شجاعت به معنای جسارت و تحور غیر عاقلانه، پیدا کنیم. میگن حد وسطش شجاعته. بعد یک سوالی بسیار جدی تو مباحث فلسفه اخلاق و مباحث اخلاقی مطرح میشه که خب حالا کجاش شجاعته؟ از چه مقدار بیشتر تحور و یا شجاعت غیر عاقلانه و از کجا بیشتر ترسه؟
یعنی مرز خیلی دقیقه.
مرز خیلی دقیقه. یکی از مشکلات علم اخلاقه. در مقام نظر بحث کردن ازش دشواره، در مقام عمل هم رعایت کردنش سخته. اما یه راه حل عرض کنم. من این در جهت تقویت سوال شما عرض کردم.
بله نه خوب بود، نکته جالب.
در جهت برطرف کردن مشکل افراط و تفریط ما باید بیان از همه خوبی ها مقداری برداریم. این خوبی ها همدیگر رو متعادل میکنن، نمیگذارن ما به افراط و تفریط بیفتیم. مثلا شما اگر صداقت داشته باشید ولی خدای نکرده مثلا حیا نداشته باشیم، یه دفعه میریم به مامانمون میگیم که مامان تو که از دنیا میری ما راحت بشیم، خب کاملا صادقانه گفتم خب بله شما صادقانه گفتید ولی یکم هم باید خجالت میکشید، اون خجالت باید میمد کنترل میکرد این صداقت تو رو. هر صداقتی که خوب نیست آدم این، حالا فوقش تو آدم بیاتفهی هستی میخوای مادرت از دنیا بره ولی نباید اینو بیان میکردی. وقت حیا دوباره افراط و تفریط داره، آدم یه جایی میخواد حق خودش رو بگیره در اصل حیا نمیتونه بگیره، درسته؟
اینجا میگن الحیا و توم نور رزق مثلا.
بله، یا الحیا و الحرمان مقرونان، محرومیت با حیا مقرونه، نزدیک به یک دیگر هستن. خب اینجا باید یه عنصر دیگری بیاد در کنار حیا قرار بگیره، مثل حق طلبی، مثل اینکه شما ترسو نباید باشید. گاهی از اوقات ترس ما موجب تشدید حیا ما میشه. ما اگر همه خوبی ها رو با هم دیگه داشته باشیم، این خوبی ها همدیگه رو متعادل میکنن. لذا گاهی رفتن به کلاس اخلاق خیلی خوبه، برای اینکه انسان از همه خوبی ها بشنوه، بررسی کنه، ببینی اینو داره یا نداره. یه دفعه یه خوبی رو شما ندارید، اونجا یه راه باریکه ایجاد شده برای اینکه فضائل شما رونقشون رو، انرژیشون رو دارن از اون بدی از دست میدن، از اون روزنه. خب پس ما باید چیکار کنیم برای اینکه افراط و تفریط پیدا نکنیم؟ به همه وظایف توجه کنیم. میگن یه پسری در عبادت افراطی شده. چرا افراطی شده؟ مثلا به وظیفش درباره ورزش توجه نمی کنه، به وظیفش در ارتباط با احترام به پدر و مادر توجه نمی کنه، دو تا وظیفه رو ترک کرده، یه دونه خوبی رو گرفته، خب در این خوبی افراط خواهد کرد.
مدرسه نمیره، میشه خون نماز میخونه مثلا.
البته اینجوری کمتر داریم ما، برعکسش رو بیشتر داریم. حالا هم چیز زیاد فراوان
بالاخره جنبه مثبت چه گفتیم.
راه کنترل افراط و تفریط اینه که انسان همه خوبی‌ها رو بهش توجه کنه. مثلا یه نفر میگه من به زیبایی خیلی اهمیت میدم. خیلی بسیار خوب، خیلی خوبه، شما به زیبایی خیلی اهمیت میدید، الان میشه خیلی خیلی خوب هستید. اما اگر به زیبایی خیلی اهمیت داد، به دل شکستن اهمیت نداد، گفت دل شکستن هنر میباشد. اصلا اهمیت نداره دل شکستن هنر نمیباشد، گفت دل شکستن هنر نمیباشد.
بله گفت هنره،
آره گفت نه هنره، من به اون اهمیت نمیدم. خب این میشه اهل تبرج، اهل سوزوندن دل دیگران، اهل کشوندن دیگران به رقابت، اهل خورد کردن اعصاب دیگران. ببینید یه خوبی رو گرفته، یه خوبی دیگه کنارش نگذاشته که این دو تا هم دیگر رو تعدیل بکنن. این خوبی ها هستن که هم دیگر رو تعدیل میکنن و از افراط و تفریط جلوگیری میکنن.
و نگاه درستمو به خوبی،
تربیت دینی هم اتفاقا ما قبلا عرض کردیم که خصوصیتش اینه که همه خوبی ها رو به آدم میده. یکی از عابدان بنی اسرائیل عذابی نازل شد، خیلی کم پیش میاد عذاب فوری سر آدم نازل بشه. قدیما شاید بیشتر پیش میومد، الان دیگه خیلی کمتره، ولی الان هم پیش میاد. در روایتی هست که عذاب بهش نازل شد در حالی که در حال نماز بود. به چه جرمی؟ دید بچه ها دارن یه خروسی رو زجر خوش میکنن، نمازشو نشکست بره اون خروس رو نجات بده. بابا خروس رو میخواید بکشید، ذبحش کنید، راه هم هست برای ذبحش. اینقدر اون خروس رو جلوی نماز این پراش رو کندن تیکه تیکش کردن که خروسه زجر کش شد و مرد، خدا او رو به عذاب مبتلا کرد. چرا نرفتی خروس رو نجات بدی؟ یعنی خوبی نماز رو گرفته، خوبی اون خروسه رو که نجات بده، میازار موری که دانه کش هست، اینو در نظر نگرفته. اینا حالت افراط و تفریط درست میکنه.
بسیار متشکرم. به یک سوال دیگه بپردازیم. صحبت هفته گذشتمون پیرامون تربیت غیر دینی که من گفتم که حالا در تربیت غیر دینی مثلا جوامع غربی رو ما میبینیم، اونا که حالا خیلی زندگیشون به ظاهر ایدئاله و همه چیشون عالیه و شما گفتین این گونه نیست، یه سری موزه های انفعالی گرفتن بینندگان عزیزمون، برخیشون البته چند مورد گفتن که چرا واقعیت ها رو نمیبینید، واقعیت ها رو باید بپذیرید، پیشرفت در قبر رو شما چگونه توجیه میکنید؟ اونا که حالا قطعا پیشرفتشون قابل انکاره، این رو باید چیکار بکنیم؟
قابل انکار نیست.
قابل انکار نیست. بله گفتم قابل انکار. بله
ما در این باره جلسه قبل صحبت کردیم، شاید توضیح کافی نبود ولی مهمه که در این باره توضیح داده بشه. من یه اهمیتی رو اجازه بدید ذکر کنم غیر از این سوال.
در مورد چی؟
در مورد اهمیت پاسخ به این سوال. اهمیت پرداختن به این که ما آیا از غربی ها بهتریم یا نه، راهمون از اونها بهتر هست یا نه. در این تردیدی نیستش که در جوامع غربی امتیازاتی به چشم دیده میشه. خیابون مرتب، چرخش کار تو ادارات تا اون حدی که هست. من حالا گله هایی که شنیدم و خودم رفتم دیدم رو عرض می کنم. سر مال نمیزنیم. ما بنا رو بر همین امتیازاتی میبینیم که دیده میشه. البته انصافا غرب اون چیزی نیست که ما تو فیلم هاشون میبینیم.
حالا بعضی گفتن ما رفتیم اصلا اونجا دیدیم.
بله حالا همونا رو میشه بهشون آدرس داد که اون چیزا رو دقت کنید. بنده توی غرب فیلم برداری میکردم توی کشور کانادا، بعد دانشجوهایی که همراهم بودن میگفتن آقا جای قشنگتر هست، میگفتم نه اون جای قشنگتر رو تلویزیون نشون میده، اونجا اینجاها رو تلویزیون نشون نمیده، من به بچه‌هام ببرم اینا رو ببینن، یا تو فرودگاه لندن یا جاهای دیگه، میگفتم بذار من اینا رو بردارم. بعد اینا رو آوردم در کنار بقیه فیلم هایی که یادگاری گرفته بودیم تو اون سفر تبلیغی که رفته بودیم، چند جا بین بچه ها صحبت هایی داشته باشیم، آوردم برای خانواده پخش میکردم. بعد بچه ها من میگفتن ای اونجا هم اینجوریه، میگفتم بله اونجا هم اینجوریه، این اتوبوس مثلا اینجوریشونه، این مثلا شیوه رفتارشونه. از جزئیات فیلم برداری میکردم و بچه های من توجه بهتری پیدا کردن. من فکر میکنم یه مقدار ما تلویزیونی داریم غرب رو میبینیم، بعضی از اوقات خودمون هم اونجا حاضر میشیم بازم تلویزیونی میبینیم. به شیوه نگاه
توریستی میریم دیگه مثلا.
بله فی کل جدیدن لذت، چون جدیده بعضی وقت نقصاش هم حتی نمیبینیم. خوبه که به اعترافات بعضی از غربی ها که میان ایران رو میبینن هم بنشینیم گوش بدیم. من نمیگم از نظر تکنولوژی ما پیشرفته ایم، از نظر فرهنگ نقص نداریم یا همه امتیازات فرهنگی اونها رو داریم، ولی فقط تقاضا اینه که در خوبی غرب مبالغه نکنیم. اهمیت این بحث در چیه؟ در اینه که ما میخوایم رشد پیدا کنیم، یکی از الگوهای رشد یافته مقابل ما غربه. ما یا باید مثل اونها بشیم با همه کاستی ها و خوبی هاشون، یا باید از اونها بگذریم تا به گونه ای بهتر بشیم. لذا یکی از موانع رشد ما این است که غرب رو در مقابل دیدگان خودمون مطلق قرار بدیم. وقتی که بخوایم رشد بکنیم اول باید عیب غرب رو ببینیم. آقا اینا کارخونه پرسودی درست کردن، خب ببینیم تمام تجربهشون چیه. بعد که دیدیم اگر بیشتر از این نبینیم، تازه اگه رشد کنیم مثل اینا میشیم. من دارم یه مطلبی رو پیشنهاد میکنم، بریم ببینیم اینا کارخونه خط تولید پرسودی که درست کردن با چه امتیازاتیه و بعد چه کاستی هایی دارن، یه طرحی بریزیم که کاستی هایی مراد نداشته باشیم. بحث در اینه. ما تکنولوژی غرب رو انکار نمی کنیم، علمی که در غرب بهش بها داده شده انکار نمی کنیم. البته این رو هم میگیم که علم در فضایی بهتر از غرب که فضای سرمایه‌داری است بهتر می‌تواند رشد کند. هم بحث نظری میشه در این باره کرد، هم بحث اعتقادی. بحث اعتقادیش این گونه خواهد بود که ما خبر داریم، ایمان ما به ما میگه که علم در زمان حکومت حضرت بسیار پیشرفته تر خواهد شد. این خبر اعتقادی اونایی که
جامعه موعود ما،
بله در جامعه موعود اینجوری میشه، علم بهتر پیشرفت میکنه. اما بحث نظری چیه؟ بحث نظری اینه که اگر شما خالص‌ترین انگیزه ها رو برای اندیشمندان به ارمغان بیارید، اونها کار خلاقیتشون رونق بیشتری پیدا خواهد کرد. خالص‌ترین انگیزه ها چیه؟ اون اجازه بدید من نگم، بگم میگن فلانی ایدئال گرایی کرد، خیال پردازی کرد.
در مورد آرمانی بودن شما هم گفتن آقای پناهی.
خب مثلا یه کسی برای رسیدن به مدرک دکترا که نون شبش به این وابسته است و میخواد سربازی نره، میخواد موفق بشه، به این دلیل درس نخونه، آیا با خلاقیت بیشتری درس خواهد خوند؟ یکی بهش بگه ببین پولت سر جاشه، عزتت، لذتت، همه چیش سر جاشه و توی رقابت هم هیچ کس به تو ظلم نخواهد کرد، وقت این آدم میره درس میخونه، واقعا برای خودشکوفایی درس میخونه. تربیت دینی انسان رو وادار میکنه برای خودشکوفایی درس بخونه، کار بکنه،
پاورقی هم بخونه،
درسته؟ لذت میبره از درس خوندن. علم در غرب پیشرفت کرده ولی تحت نظام سرمایه داری. ما معتقدیم که علم در تحت نورانیت فرهنگ دینی و حاکمیت دینی بیشتر پیشرفت خواهد کرد. اگه کسی بگه ثابت کن میگیم ثبت کن، اگه کسی بگه بحث کن بحث میکنیم، اگه کسی گفت این تو اعتقادات دینی شماست میگیم آره آدرس جامعه موعود رو میدیم. و برخی از عناصر فرهنگی مثبت غرب رو هم به ظاهر ما انکار نمی کنیم. آقا در غرب وضع ترافیک خیابوناش بهتره، ما تردید نداریم، ولی من چند تا سوال دارم. فرهنگ سازی برای ترافیک به چند شیوه ممکنه؟ یکی به شیوه صدام یزید. این صدام توی عراق پلیساش یه قدرتی داشتن، یه قدرت خارق العاده عجیبی که من بعد از سقوط او وقتی رفته بودم به یه تاکسی میگفتم تو برو زودتر برسیم به مرز، میخواست ما رو برگردونه، میگفت نه من آروم میام. میگفتم پلیس که شما ندارید، برای چی اینقدر آرومی؟ خیلی یعنی 70-80 تا میرفت. میگفت ببین برای ما جا افتاده، بعد خاطرات خودش رو میگفت. آیا به هر شی، نمیگم غرب به این شیوه ترافیک، فرهنگ ترافیکی خودش رو ارتقا بخشیده و بهبود بخشیده، ولی سوال میکنم، میگم آیا به هر شیوه ای ترافیک خیابونا درست بشه؟ درسته؟ مثلا اگر فقط به دلیل جریمه ما این کار رو بکنیم، این ارزش انسانی بالایی داره که من از ترس پلیس به اصطلاح خطا نکنم؟ این انگیزه رو شما بذارید کنار این انگیزه که من به خاطر خدا خطا نکنم، بگم خلاف شرعه، این چقدر زیباتره؟ روش فکر کنیم. دیشب تلویزیون یه برنامه رو پخش میکرد که راننده ها به هم دیگه علامت میدادن که آقا اینجا مأمور راهنمایی هست.
مأمور بر تو جاده خودم دیدم.
خب بعضی از اوقات این یعنی چی؟ یعنی ما زمینه داریم ایجاد میکنیم که از قانون فرار کنیم، گیر قانون نیفتیم. خب بهتر از این علامت خدا رو نشون بدیم، بگیم به سمت خدا نگاه بکن و به خاطر خدا خوب باش، این قشنگتر نیست؟ ما همین امتیازاتی که در غرب هست بیشترش رو میتوانیم به دست بیاریم از راه دیگری، دقت فرمودید؟ و اون راه دیگه راه بسیار قشنگتریه. اگر گفت گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ من ایدئال گرایی والا به خدا نمی کنم، من قرآن رو دارم میگم و روایات و چیزایی که تو دین ما هست.
نه شما میخواید بگید ما نرم افزارشو داریم، یعنی بله. بالاخره اون چیزایی که اون موادی که لازمه برای پیشرفت ما، اون توصیه هایی که لازمه، راهکارها رو داریم. کهولت و تنبلی از جانب خود ماست دیگه، یعنی خودمون عمل نمی کنیم.
گاهی هم نادانی. یعنی دانشگاه های ما، حوزه ما باید بیاد از این کلیات دینی جزئیاتی به ما ارائه بده، برنامه بدن. دانشگاه و حوزه، دانشجوهای دانشگاه شریف گویا یه تحقیق رو انجام داده بودن برای عوارض تهران کرج، گفته بودن اینا که وای میستن اینجا عوارض بدن، پولی که میدن حساب بکنید با ترمزی که میگیرن و زمانی که وقت صرف میکنن و بنزینی که صرف میشه و همه اینا، این پوله رو اگر ما نگیریم بیشتر به سود مملکته، بیشتر به سود دولته. به خاطر بنزین داره یارانه پرداخت میکنه، به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ آقا عوارض برداشتن. حالا من نمیدونم در اصل این برداشتن یا نه، ولی خبر داشتم از این تحقیقی که دانشجوها کرده بودن. خب یه کار فنیه دیگه. حالا ما بیایم یه کار یه مقدار عمیق‌تر، انسانی‌تر، معنوی‌تر بحث بکنیم، بگیم آیا برای ارتقاء فرهنگ ترافیکی تنها راه افزایش جریمه است، یا ما میتونیم کارهای فرهنگی دیگه رو انجام بدیم؟ سخن حضرت امام که خلاف مقررات راهنمایی رانندگی رفتار کردن، خلاف شرعه، این چقدر میتونه از نظر فرهنگ سازی مؤثر باشه؟ محاسبه سود و هزینه و اینها بکنیم، ببینیم آیا روش های دیگری نیست؟ آیا برخورد پلیس با کسی که خاطی خطا میکنه نمیتونه یه تغییری بکنه و بعد کاهش پیدا بکنه جریمه ها؟ نه اینکه پلیس با تحقیر بکنه، طرف خجالت بکشه از اینکه بخواد تحقیر بشه، بیاد بهش احترام بگذاره، محاسبه بکنه. جمعی از روانشناسان جمع بشن، مربیان تربیتی، آلمان دینی، بریزن عقلشون رو هم دیگه، ببینن که به کجا میرسه. من معتقدم، همه دوستان ما مؤمنین معتقدن، ما اگر از کتاب خدا استحصال بکنیم، برداشت بکنیم، در جزئیات نکات کاربردی آیین نامه برای زندگی و جامعه خودمون بریزیم، که اینها رو نمیدانیم، هنوز علممون تو این زمینه پیشرفت نکرده، فقط بی انگیزگی و تنبلی نیست، بریزیم طراحی میتونیم بکنیم نظامات اجتماعی رو و جامعه خودمون رو بسیار
به فراگیر بشه. آقای پناهگان، یعنی این فراگیر شدنش خیلی مهمه.
جامعه ما فرهنگ پذیرن، مردم خیلی فرهنگ پذیریشون بالاست، پای خدا در میون باشه بیشتر فرهنگ پذیری خواهند کرد.
انشالله خدا تو زندگیمون هر روز پررنگ و پررنگ تر بشه. اما توی 3-4 دقیقه باقی مونده یه سوال دیگه هم مطرح بکنیم که به پیامک ها پرداخته باشیم. گفتن که آقای پناهیان چی کار کنیم ارادمون تقویت شه؟ همیشه با شور و شوق عبادت میکنم ولی بعد از مدتی بیحال میشم و بیخیال.
برنامه اندکی برای عبادت برای خودمون بریزیم. انگیزه مند بودیم نگیم ما از امروز میخوایم روزی یه جز قرآن بخونیم. انگیزه داریم روزی یه جز قرآن بخونیم، ولی بگیم از امروز روزی یک صفحه قرآن
کم باشه همیشگی باشه.
احسن. این سفارش است که اهل بیت اسمان و طهارت کردن به ما، که شما عمل کم انجام بدید اما مداوم. اصلا توصیه نیست که دفعه سنگ تموم بگذاری و یه روز مثلا حال نداشته باشی. حرم امام رضا میریم، حرم ائمه هدا میریم، برای زیارت کسانی که مثلا 10 روز میرن زیارت، کسانی که اونجا هستن، هر دفعه میره زیارت جامعه، زیارت های دوره، همه رو میخواد بخونه و بیاد. هفته بعد نگاه میکنیم یا من 2 ساعت برم اونجا بیام، نمیره. نه، 5 دقیقه زیارت مختصر برگرد. ما توانایی عبادت سنگین نداریم. اگر یه موقعی هیجان معنوی ما رو گرفت یا جو ما رو گرفت، به هر حال حال خوشی پیدا کردیم، برنامه سنگین برای خودمون نگذاریم که مداوم نباشه. تعقیبات نماز، بگیم تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو، من یه دونه رو میگم، ولی همیشه میگم تا 1 سال ادامه بدم، جا که افتاد یه دونه دیگه هم شروع به کنارش بگذارم. تا 1 سال زمانم دادن به ما، یه برنامه مداوم تا 1 سال. اینا در موردش قبلا صحبت کرد.
بله بسیار. نمیدونم چقدر زمان داریم، دوستان به من بگن که ما. بله 1 دقیقه. خیلی خوب، بعد خداحافظی کنیم. تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همون حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر میشود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. انشاءالله هفته آینده ما برنامه خواهیم داشت در سالروز شهادت امام صادق علیه السلام. دلم میخواد جای پناهیان اگر امکانش هست هفته آینده پیرامون تربیت دینی و امام صادق علیه السلام صحبت بکنیم، که دوستان عزیزی که مباحثمون رو دنبال میکنن انشاءالله استفاده ببرن. آخر برنامه امروز دعا بفرمایید آقای پناهیان.
انشاءالله خداوند متعال بیش از هر چیزی، قبل از هر چیزی، شیرینی و حلاوت دینداری رو به ما بچشانه.
انشاءالله همه دعاهاتون بر درگاه اجابت باشه. انشاءالله دعا
بکنیم برای ظهور آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. گفت تو می آیی در یک روز سبز، در بارش و اشکهای بیقرار، در یک فصل که نه بهار است نه تابستان، نه پاییز و نه زمستان، فصل فصل توست، فصل آمدنت. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند پشت و پناهتون باشه. خسته نباشید.
خداوند، به راه مانده بودیم من و انسان در پی تو،
در پی تو،
و سرگردانی را
میزیستیم
و تو که داناتر از ما بر ما و عالمتر از عالم می نگریستی. لحظه رسیدن ما به دوراهی تردید ما،
دوراهی تردید.
روشن‌تر از روشن بود که تو در انتهای کدامین راه لطف انتظارت را به استقبالم گماشتی، و من تاریک‌تر از تاریک بینایی بستم و دیدار لطفت را به خیش، به انسان دریغ کردم و لرزش به گام‌هایم هدیه می‌دهم. و تو خداوند، تو که داناتری و میدانی که چگونه گمراهی در کوله بارم میگذارم و یا هدایت بر دوش مسیر توشه میکنم. خداوند، کمی آنسوتر از این دوراه و بلا فاصله پس از کوره راه تردید، راه روشنیست که بیشک به تو ختم می شود و به سمت تو هم می آورد. و ایمان در گوشم زمزمه می کند که تو مرا، انسان را، به آن راه می رسانی. خداوند، نزدیک تر از